أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله ترتب بود. عرض کردیم در مورد ترتب دو مسلک وجود داره، یکی مسلک عرفی و عقلایی و دیگری مسلک برهانی. مسلک برهانی در واقع در صدد تبیین برهانی امکان ترتبه. جامع ترین و کامل ترین بیان در این رابطه بیان محقق ناینی است. عرض کردیم محقق ناینی در صدد اثبات امکان ترتب از طریق ذکر مقدمات و تنبیهاتی است. ایشون چند مقدمه و چند تنبیه ذکر میکنن تا اثبات کنن ترتب امر معقول و ممکن است. خب در مقابل منکرین ترتب هم کم نیستند، هم از نظر عدد و هم از نظر کیفیت. بزرگانی مثل شیخ انصاری، آخوند خراسانی، اینها قائل به عدم امکان ترتبند. خب ما مقدمه اول کلام ناینی رو ذکر کردیم. مقدمه اول ایشون متضمن دو امر بود. ما هر دو امر از مقدمه اول رو بیان کردیم و مورد نقد و اشکال قرار دادیم. این در مورد مقدمه اول. اما مقدمه دوم کلام ایشون، من همینجا باز جهت یادآوری عرض کنم که چون سخن محقق ناینی طولانی است و اگر بخوایم این سخن رو کامل نقل کنیم بعد بررسی کنیم، خب این دوباره باید هر بخشی رو که میخوایم مورد نقد و اشکال قرار بدیم باید تکرار کنیم. برای اینکه این مشکل پیش نیاد ما گفتیم تکه تکه، بخش بخش از سخن ناینی رو ما مورد بررسی قرار میدیم. لذا مقدمه اول رو به همراه بررسی و اشکالاتش ذکر کردیم. حالا چون اینجوری بین اجزای کلام ایشون فاصله پیدا میشه، ممکنه یه مقداری از جهت نتیجه گیری کلی در حال فراموش بشه این ارتباط بین اجزا و بخش های کلام ایشون. اما حالا ما انشالله آخر سر یه جمع‌بندی کلی از سخن ناینی خواهیم داشت و بعد نتیجه نهایی و موضع نهایی را در این رابطه بیان خواهیم کرد. به هر حال مقدمه اول کلام ایشون گذشت، اما مقدمه دوم، خوب دقت کنید، مقدمه دومی که ایشون میگه یه مطلبی است که ما باید اولا اصل این مقدمه رو ذکر کنیم و ارتباطش را با مسئله ترتب بیان کنیم. مقدمه دوم این است که واجب مشروط بعد از حصول شرطش مبدل به واجب مطلق نمی شود، بلکه کماکان مثل اون زمانی که شرطش حاصل نشده بود به عنوان واجب مشروط باقی می ماند. این اون مطلب کلیست. بعد حالا ربطش را به بحث ترتب ذکر خواهیم کرد. خوب دقت کنید، ما در بحث واجب مطلق و مشروط گفتیم که یه اختلافی داره مرحوم نائینی با مشهور در مورد واجب مشروط. مشهور معتقدند که واجب مشروط بعد از آن که شرطش محقق می شود این مبدل میشه به واجب مطلق. مثلا در مورد حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب میگن واجب مشروط اینجا تا زمانی که شرطش حاصل نشده وجود داره. وجوب حج مشروط به استطاعت، پس حج میشه واجب مشروط و این تا زمانی است که استطاعت حاصل نشده باشد. وقتی استطاعت حاصل شد این واجب مشروط مبدل میشه به واجب مطلق. یعنی دیگه حج بعد از حصول استطاعت وجوب فعلی پیدا میکنه و مطلق میشه. در مقابل مشهور محقق نائینی معتقد است که به طور کلی واجبات مشروط اگر شرطشون حاصل بشه حتی بعد از تحقق شرط باز هم به عنوان واجب مشروط شناخته میشن. واجب مشروط لا ینقلب مطلقا، منقلب به واجب مطلق نمیشه حتی بعد از حصول شرط. این یه اختلاف اساسی است بین مشهور و محقق نائینی. تحلیل محقق نائینی از این عدم انقلاب واجب مشروط به واجب مطلق بعد حصول شرطه چیه؟ چرا میگه واجب مشروط منقلب به واجب مطلق نمیشه؟ خب واجب مطلق یه واجبی است که در اون وجوب مقید به هیچ قید و شرطی نیست، مثل وجوب نماز عرض به حضور شما بر مکلفین نمازهای یومیه اصل وجوبش با قطع نظر از مسئله وقت این مطلقه، بر همه واجبه، منوط به یک شرط و قید خاصی نیست. در هیچ زمانی هم ساقط نمیشه، مریض و غیر مریض نداره، این وجوب به قوت خودش باقی است. اما مثلا نسبت به وقت خب میتونه به عنوان واجب مشروط تلقی بشه. واجب وجوب نماز ظهر مشروط به دخول وقته. وقت اینجا این بحث هست که اگر شرط حاصل شد مثل استطاعت یا وقت داخل شد برای نماز ظهر، این وجوب نماز ظهر بعد از دخول وقت یا وجوب حج بعد حصول الاستطاعه، این واجب مشروط یا مطلق، این نزاع ثمره داره. ما قبلا به تفصیل درباره این بحث کردیم سالهای گذشته. اختلاف مشهور و محقق نائینی و آثار و ثمراتی که بر اینها مترتبه، اینها رو همه رو بیان کردیم. اگر میخواید به تفاصیل اینها مراجعه کنید به مباحث سالهای گذشته، میتونید رجوع کنید و این بحث ها رو به تفصیل ببینید. اما اجمالا اون چه در اینجا میتوانیم بگوییم اینه که به نظر محقق نائینی هر شرطی که شما میبینید حکم به اون مقید شده، این در واقع بر میگرده به موضوع. قید حکم در واقع قید موضوع است. شما میبینید اینجا استطاعت به عنوان قید و شرط وجوب حج ذکر شده، وجوب مقید شده به استطاعت. خب وجوب حکمه، به حسب ظاهر حکم مقید شده به عرض به حضور شما استطاعت، اما این بازگشتش به موضوع. شرط حکم در واقع شرط موضوعه، قید حکم در واقع قید موضوعه. به تعبیر ایشون کل شرط موضوع و کل موضوع شرط. چرا؟ چون ایشون میگه شروطی که برای تعلق حکم در نظر گرفته میشه، این شروط در واقع مثل این است که به عنوان جزئی از موضوع و بخشی از موضوع لحاظ شده. وقتی شارع میگوید الحج واجب علی کل مکلف به شرط الاستطاعه، این معناش اینه الحج واجب علی کل مکلف مستطیع. اون شرط الاستطاعه که به حسب ظاهر غیر موضوعه، این بازگشت میکنه به عنوان جزء و قیدی برای موضوع. اون که قید حکمه قید وجوبه، به شرط الاستطاعه به حسب ظاهر قید وجوبه، قید حکمه، اما این اگر دقت بکنیم این در واقع قید چیه؟ قید موضوعه. هل حج و یا یجب الحج به شرط الاستطاعه، درست ظاهرش اینه که استطاعت را شرط وجوب و حکم قرار داده، اما این فی الواقع که انه این چنین گفته شده یجب الحج علی المستطیع، موضوع وجوب حج مکلف مستطیع. لذا ایشون میگوید هر شرطی که حکم به اون تقیید شده باشد این در واقع به موضوع برمیگرده و قید برای موضوع حکم. لذا شارع وقتی میخواد یه تکلیفی مثل وجوب حج را جعل بکنه، حکم را بر روی موضوع مفروض الوجود جعل میکنه. یعنی کنه میگه کل مکلف فرض فیه الاستطاعه یجب علیه الحج. میگه هر مکلفی که درش فرض استطاعت بشه، استطاعت تحقق پیدا کنه در او، حج برش واجب. پس به نظر محقق نائینی موضوع در تکالیف و احکام به نحو مفروض الوجود اخذ شده. هنگامی که شارع میخواد حکم و تکلیف را جعل کنه، موضوع حکم را مفروض الوجود در نظر گرفته، ولو اینکه الان در خارج تحقق پیدا نکرد. اینکه مفروض الوجود اخذ کرده یعنی چی؟ اینکه میگه موضوع را به نحو مفروض الوجود اخذ کرده یعنی چی؟ ها؟ یعنی هرگاه این موضوع در خارج تحقق پیدا کرد، این تکلیف بر او ثابت، این تکلیف فعلیت پیدا میکنه. خب بله؟ خب حالا عرض میکنم، اونا میگن شرط و قید تارتن به حکم برمیگرده و اخرا به موضوع. قیود دو دست است، یه دست قیود قیود حکمن، یه دست قیود قیود موضوع. مرحوم نائینی میگه هر قیدی که شما میبینید، حتی قیودی که حکم به اونها مقید شده، اینا برمیگرده به موضوع. ما اصلا چیزی به نام قید حکم نداریم. القیود کلها قیود لل موضوع. این فرق اساسیشون اینه. حالا عرض میکنم، خب عنایت بفرمایید. پس به طور کلی به نظر مرحوم نائینی قیود و شرایط حکم برمیگرده به قیود و شرایط موضوع. بر این اساس هیچگاه نمیتواند
یک قضیه، یک واجب مشروط بعد از تحقق شرطش تبدیل بشه به واجب مطلق. اصلا ادعای انقلاب واجب مشروط به واجب مطلق باطله. چرا؟ چون این ادعا مساوی با این هست که بگیم هرگاه این موضوع در خارج موجود شد، پس دیگه موضوع از موضوعیت خودش خارج بشه. دقت کنید، این که واجب مشروط حتی بعد از حصول شرطش تبدیل نمیشه به واجب مطلق، ریشش اینه که همه قیود در مورد واجبات برمیگردن به موضوع. ما هیچ قیدی نداریم که قید حکم باشه، چون همه قیود حکم احکام برمیگرده به موضوعات. لذا انقلاب واجب مشروط بعد از حصول شرط به واجب مطلق باطله. اصلا معنا نداره یه واجب مشروطی بعد از حصول شرطش تبدیل بشه به واجب مطلق. حالا استفاده‌ای که آقای نائینی از این بیان کردن رو عرض خواهیم کرد. فعلا اصل این مدعا که واجب مشروط لا ینقلب و واجباً مطلقا، واجب مشروط بعد از حصول شرط هم تبدیل به واجب مطلق نمیشه. چرا؟ ریشه این که واجب مشروط بعد از حصول شرط هم مبدل به واجب مطلق نمیشه چیه؟ احسن، چون قیود و شرایط حکم به نظر محقق نائینی همگی بازگشت به موضوع دارن، و اگر همه قیود، حتی قیود احکام، به قیود موضوعات بکنه، اونگاه معنای انقلاب واجب مشروط به واجب مطلق اینه که این موضوع بعد از تحقق در خارج از موضوعیت خودش خارج بشه، دیگه موضوعیت نداشته باشه. دقت فرمودی؟ این مطلب کلی محقق نائینی است. حالا بیایم سراغ نظر مشهور. چرا مشهور عرض به حضور شما میگن واجب مطلق، واجب مشروط بعد از آنی که شرطش حاصل شد تبدیل به واجب مطلق میشه؟ شما حرف نائینی رو دانستید که واجب مشروط مبدل به واجب مطلق نمی شود بعد از آنی که شرطش حاصل شد، چون همه بحث مال بعد از حصول شرطه، قبلش که بحثی نیست، اختلافی نیست. خب مبنای این ادعای مرحوم نائینی معلوم شد. علت عدم انقلاب چیه؟ رجوع قیود حکم به موضوع. خب حالا مشهور چرا میگن واجب مشروط برمیگرده به واجب مشروط بعد از حصول شرط منقلب میشه به واجب مطلق؟ تا زمانی که شرطش حاصل نشده این واجب مشروط، وقتی شرطش حاصل شد
این تبدیل میشه به واجب چی؟ واجب مطلق. چرا؟ به نظر اینها عرض به حضور شما، دو چیز با هم باید به نحو جداگانه لحاظ بشه. ما یه چیزی داریم به عنوان موضوع حکم، یه چیزی هم داریم به عنوان دائی جعل. موضوع حکم که معلومه، اما منظور از دائی جعل چیه؟ یعنی قصد جعل حکم و تکلیف. اگر مثلا برای حکم یک شرطی گذاشته بشه، مثلا گفته می شود اکرم زیدن ان اشتغل به تحصیل العلم، زید را اکرام کن به شرط آن که مشغول تحصیل علم بشه. خب الان اینجا وجوب اکرام مقید شده به چی؟ اشتغال به تحصیل. خب این حکم وجوب اکرام که مشروط شده به اشتغال زید به تحصیل. الان اینجا یه موضوع داریم ما که زید، حکم هم که وجوب اکرام، یه شرط هم داریم ان اشتغل به تحصیل علم. خب این شرط و قید چطور به موضوع برمیگرده؟ ربطی به موضوع نداره. وجوب اکرام مقید شده به اشتغال او به تحصیل علم. این اشتغال به تحصیل علم در واقع دائی بر جعل حکمه. اصلا اون چه باعث شده که اکرم زیدن جعل بشه اینه که او را هل بده به سمت تحصیل علم. پس این شرط در واقع دائی و انگیزه و عرض به حضور شما دلیلی است که وجوب اکرام را جعل کرده مولا. اکرم زیدن ان اشتغل به تحصیل العلم جعل شده، و دائی این جعل چی بوده؟ دائی این جعل این بوده که او را به سوی تحصیل علم سوق بده. پس این شرط، شرط خود حکم نیست، بلکه چیه؟ این دائیه بر جعله، و حکم مقید به دائی ها نمیشه. حکم مقید به دائی نیست. لذا عرض به حضور شما این وجوب ثابته و این دو مسئله رو باید از هم جدا کرد. پس در واقع علت انقلاب واجب مشروط به واجب مطلق از دید مشهور چیه؟ اینه که قیودی که به عنوان قید حکم معرفی می شوند اینا در واقع دائی جعلن و دایی چیزی نیست که حکم را مقید بکنه. دایی حکم را مقید نمی کنه، لذا انقلاب به واجب مطلق پیدا می کنه. محقق نائینی معتقد است به طور کلی اینجا بین این دو مسئله خلط شده، بین موضوع حکم و دایی جعل. این تخیل و این گمان به نظر ایشون، عرض به حضور شما، تخیل درستی نیست. این گمانی که مشهور دارن، چون معناش اینه که شرط برگرده به دایی جعل، هر شرطی بشه دایی جعل، در حالی که این چنین نیست. شرط غیر از دایی جعله، شروط به موضوع برمیگردن، دایی جعلی امر دیگه است. و حالا یه بحثایی ایشون داره که اگر قرار باشه شرط به دایی جعل برگرده، لازمش اینه که انشاءاتی که مقید به بعضی از قیود هستن، اینا همه بشن اخبار، همه این انشاءات مبدل بشن به چی؟ اخبار. و این حرف درستی نیست. الان این بحث طولانی است، ما الان نمیخوایم فعلا وارد اون بحث های مبنایی بشیم. اون مطلب اصلی که مرحوم نائینی در مقدمه دوم میگن چیه؟ این که الواجب المشروط لا ینقلب مطلقا بعد حصول شرطه. هر واجب مشروطی بعد از آنی که شرطش محقق شد، این مبدل به واجب مطلق نمیشه. ما اجمالا این ادعا رو به علاوه ریشه این ادعا و مبنای اون رو بیان کردیم. یه اشاره اجمالی هم به نظر مشهور و مبنای نظر مشهور کردی. خب حالا این مقدمه در ما نحنفی چه تأثیری داره؟ چه ارتباطی داره به بحث ما در اینجا؟ دقت بکنید. ببینید، منکرین ترتب اساس اشکالشون نسبت به ترتب چی بود؟ ها؟ مثل مرحوم نائینی، مرحوم آخوند، اشکالش چی بود؟ مهمترین اشکالی که در باب ترتب مطرح کردن این که طلب الجمع بین ضدین، یعنی دو تا ضد رو از ما میخوان. یه امر به مهم داریم، یه امر به اهم. امر به ازاله داریم که مهمه، امر به نماز داریم که اهمه، امر به نماز داریم که امر به مهمه. خب آقای آخوند اشکالشون این بود. درسته طبق تبیین قائلین به ترتب، امر به مهم در رتبه امر به اهم نیست. چرا؟ چون امر به مهم مشروط شده به اسیان امر به اهم. قائل به ترتب اینطوری میخواست مسئله رو حل کنه، گفت سله در طول ازل نجاسه است، یعنی که انه گفته ان ترکت الازاله فصله. بله، پس امر به نماز یه واجب مشروطه، امر به ازاله یه واجب مطلقه، مطلقا ازاله واجبه، اما امر به نماز مشروط شده به ترک ازاله. و اگر حالا به هر دلیلی ازاله نکردی نماز بخون. خب همه مشکل منکرین ترتب اینجاست، میگن وقتی این شخص امر به اهم را کنار میگذاره، ترک میکند ازاله را و نسبت به امر به اهم اسیان میکنه، اون وقت این امر به مهم که تا به حال واجب مشروط بود تبدیل میشه به واجب مطلق. سله تا قبل از امر به تا قبل از اسیان و مخالفت با ازاله واجب چی بود؟ ها؟ مشروط بود، چون گفته بود سله ان اسیتل ازاله، یه واجب مشروط بود. اگر ازاله رو ترک کردی نماز بخون. خب توجیه اونا این بود. خب حالا بعد از آنی که شرط محقق شد و اسیان صورت گرفت، امر سله تبدیل میشه به یک امر مطلق، واجب مشروط بوده بعد از تحقق شب تبدیل میشه به واجب مطلق. پس الان یه واجب مطلق داریم به نام چی؟ وجوب الصلاه، صله، درسته؟ از اون ور امر به ازاله هم یه واجب مطلق بود. پس در واقع کأنه شارع از ما دو تا واجب مطلق خواسته، این همون محاله، این همون طلب الجمع بین الضدین. یعنی چه؟ دو تا واجب مطلق همزمان با هم، این محاله، این قابل جمع نیست. آینائینی همینجا در پاسخ به منکرین میگه اشتباه شما اینه که گمان میکنید واجب مشروط بعد از تحقق شرطش تبدیل میشه به واجب مطلق، در حالی که واجب مشروط حتی بعد از تحقق شرط تبدیل به واجب مطلق نمیشه. الواجب المشروط لا ینقلب و مطلقا. پس الان ما در واقع چی داریم؟ یه واجب مشروط داریم، یه واجب مطلق، و این اشکالی نداره. شارع یه واجب مشروط از ما خواسته، یه واجب مطلق، این طلب الجمع بین الضدین نیست. معلوم شد؟ پس مقدمه دوم تو دو جمله خلاصه کنیم بحث را. آقای نائینی در مقدمه دوم فرمودن که واجب مشروط حتی بعد از حصول شرطش تبدیل به واجب مطلق نمیشه. بر همین اساس میگوید امر به مهم حتی بعد از اسیان نسبت به امر به اهم به عنوان یه واجب مشروط کماکان شناخته میشه، عنوانش نمیشه واجب مطلق. پس در واقع حتی اگر امر به مهم هم باشه، امر به اهم هم باشه، هر دو با هم طلب الجمع بین الضدین نیست، چون یکی مشروط است یکی مطلق. این خلاصه مقدمه دوم تا بعد بررسی کنیم ببینیم درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین.
اشکال مرحوم نایی نمیشه بگیده، بگه اونجا منظورت این بود که مثلا